بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما اعلام کرد که آمریکا از تشکیل دولت فلسطینی حمایت می کند. روسیه از گفتگوهای گرجستان کناره گرفت. وزیر نفت ایران می گوید جمهوری اسلامی از تحریم بنزین استقبال می کند. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز دوشنبه را پشت سر گذاشته این و وارد نخستین لحظات روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت 1388 شده این، برابر با 19 ماه می سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران همکنون 22 درجه بالای صفر گزارش شده و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 21 درجه بالای صفر است. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از شاهین بشیری میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم. آقای بشیری
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که دولت آمریکا متعهد به راه حل تشکیل دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیل برای پایان دادن به مناقشه خاورمیانه است. آقای اوباما همچنین گفت توسعه شهرک‌های اسرائیلی در ساحل غربی رود اردن باید متوقف شود و هر دو طرف را تشویق به استفاده از این فرصت برای صلح کرد. در پی کنار گرفتن منطقه جدایی طلب ابخاز از گفتگوهای گرجستان، روسیه نیز اعلام کرد که از این گفتگوها کناره می‌گیرد. گریگوری کاراسین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت بدون حضور یکی از طرفین، گفتگوهای ژنو هیچ موردی برای برگزاری نخواهد داشت. هیئت مذاکره کننده اوستیای جنوبی، یکی دیگر از مناطق جدایی طلب گرجستان، نیز از حضور در این گفتگوها سرباز زده است. وزیر نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه ضمن استقبال از تحریم نفت ایران توسط کشورهای غربی گفت جمهوری اسلامی توانایی دارد ظرف 48 ساعت بنزین مورد نیاز کشور را تأمین کند. کنگره ایالات متحده در حال بررسی لایحه‌ای است که بر اساس آن کمپانی‌هایی که اقدام به فروش، حمل یا بیمه بنزین وارداتی به ایران کنند مورد تحریم این کشور قرار خواهند گرفت. این تحریم‌ها به دلیل تداوم روند غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران اعمال می شود. کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد جنگ بین ارتش پاکستان و طالبان در این ماه منجر به جابجایی نزدیک به 1.5 میلیون نفر شده است. ران ردموند، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفت این تعداد سوای 550 هزار نفری است که پیش از این بر اثر یورش نظامی به شمال غربی پاکستان مجبور به جابجایی شدند. در نتیجه تعداد کل آوارگان به 2 میلیون نفر میرسد. و خبر آخر این که مسئولان افغانی اعلام کردند یک رشته انفجارهای پیاپی منجر به مرگ 6 افسر پلیس و 2 سرباز در جنوب آن کشور شده است. آقای فاطمی؟
با تشکر از شاهین بشیری نگاهی میاندازیم به مطالب این مجله نیمه شب. نخست وزیر اسرائیل و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه پس از دیداری که همه چشم‌ها به آن دوخته شده در کنفرانسی خبری شرکت کردند. روابط اسرائیل و فلسطینی‌ها و موضوع ایران محور گفتگوها بود. در مورد این کنفرانس خبری به واشنگتن می‌رویم روی خط مستقیم رادیو فردا. مرحله تازه طرح برخورد با اراذل و اوباش در تهران آغاز شد. پایه و مبنای قانونی این طرح‌ها چیست و نتایجش چه بوده است؟ گفتگو با یک حقوقدان. روزنگار انتخابات. هنوز حدود 70 نفر از بازداشت شدگان مراسم روز کارگر در تهران زندانی هستند، از جمله جلوه جواهری و همسرش. گفتگوی خواهید شنید در این باره. خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه‌های گفتگوی ویژه و گزارش ویژه را می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. سپاسگزاریم از همراهیتون. نگاه‌ها در منطقه خاورمیانه و در سراسر جهان حتی به دیدار روز دوشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوخته شده بود. روی خط مستقیم هستیم با همکارمان نادر صدیقی در دفتر رادیو فردا در واشنگتن. آقای صدیقی درود بر شما.
درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای صدیقی، دو رهبر بعد از مذاکراتشون در واشنگتن در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی شرکت کردند و صحبت‌های مهمی هم کردند. ممکنه بفرمایید که مهمترین نکاتی که مطرح شد در این کنفرانس مطبوعاتی چه بود؟
آقای فاطمی، دیدار و گفتگوهای رهبران آمریکا و اسرائیل که از ساعت 10:30 بامداد روز دوشنبه به وقت شرق آمریکا آغاز شده بود، یک ساعت بعد تمدید شد و حدود 3 ساعت به طول انجامید. از همینجا می شود به اهمیت این گفتگوها پی برد. کنفرانس خبری دو رهبر هم به طور غیر متعارفی طولانی بود و طی اون پرزیدنت باراک اوباما به مجموعه ای از گفتگوهای خودشون با نخست وزیر اسرائیل اشاره کردند و اظهار داشتند که یکی از مسائل مورد گفتگو نگرانی های رو به افزایش از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به سلاح اتمی بوده. آقای اوباما در این زمینه گفتند که به نخست وزیر اسرائیل دیدگاه های دولت خودشون رو تشریح کردند و گفتند که ایران یک کشوری است با تاریخ شگفت‌انگیز و امکانات بالقوه شگفت‌آور و ایالات متحده خواستار عضویت ایران در جامعه جهانی است و اضافه کرد که در گفتگوهای امروز تأکید کرده که دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای نه تنها تهدیدی برای اسرائیل، نه تنها تهدیدی برای ایالات متحده، بلکه عاملی برای بی‌ثباتی جامعه جهانی به طور کلی خواهد بود و میتونه مسابقه تسلیحات اتمی رو در خاورمیانه دامن بزنه و این امر البته خطری برای همه و از جمله برای خود ایران هم خواهد بود. آقای اوباما به نکته دیگری اشاره کردند و گفتند که ما در حال اجرای روندی هستیم که حکومت ایران رو راضی بکنیم که پیگیری فعالیت برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای به سود و نفع آنها نخواهد بود و اونها باید این مسیر رو تغییر بدهند. پرزیدنت اوباما برای گفتگو با جمهوری اسلامی ایران اگرچه تاریخ معینی رو برای نتیجه گرفتن از این گفتگوها اعلام نکرد، ولی در همون حال اضافه کرد که این گفتگوها نمیتونه نامحدود باشه و باید تا پایان سال جاری هم نتیجه اون روشن بشه. آقای اوباما همینطور گفتن که به نخست وزیر اسرائیل اطمینان داده که ایالات متحده گزینه‌های دیگری رو هم در نظر گرفته، از جمله تحریم‌های شدید جهانی رو به کناری نگذاشته و ایران باید جدی بودن این امر رو درک بکنه. اون چه که من از اظهارات پرزیدنت اوباما آقای فاطمی میتونم برای شما و شنوندگان رادیو فردا بگم این هست که سخنان رئیس جمهور ایالات متحده در واقع چهارچوب سیاست واشنگتن در قبال ایران رو امروز بسیار روشن بیان کرد. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد در کنفرانس مطبوعاتی امروز که مسئله تجدید فعالیت‌های صلح بین اسرائیل و فلسطین هم در گفتگوها مورد بحث قرار گرفته و این نکته‌ای بود که آقای نتانیاهو هم در کنفرانس خبری کاخ سفید اون رو تایید کرد و تعهد خودش رو به گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها تصریح نمود. آقای اوباما یک نکته دیگری رو هم گفتند که شاید برای شنوندگان ما جالب باشه و اون این هست که بار دیگر بر گزینه دو کشور اسرائیل و فلسطین، من اینجا یادداشت برداشتم، ایشون تاکید کردند و گفتند از نخست وزیر اسرائیل خواستند تا به گسترش آبادی‌های یهودی در سرزمین‌های فلسطینی هم پایان بده و گفتگوهای صلح رو با فلسطینی‌ها آغاز بکنه. نمیدونم آقای فاطمی، فرصت کوتاهی دیگری هست که من اشاره کمی هم اندکی هم بکنم به سخنان آقای نتانیاهو.
فرصتمون خیلی کم است آقای صدیقی، فقط بفرمایید خیلی کوتاه که در مورد دولت کشور مستقل فلسطینی آقای نتانیاهو صحبتی کرد یا خیر؟
آقای نتانیاهو تأکید کردند که گفتگوهای صلح با اسرائیل رو ایشون بهش تعهد دارن و آغاز خواهند کرد و در همون حال تلاش برای از بین بردن تهدیدها و خطرهای ناشی از فعالیت اتمی جمهوری اسلامی رو هم گفتن که با این تلاش‌های صلح‌آمیز مغایرتی با هم ندارن. آقای نتانیاهو به ستیزجویی‌های فلسطینی‌های افراطی هم اشاره کردند و گفتن که هدف کشورشون، دولتشون، پایان دادن به مناقشات و هر دو طرف باید گذشت و مصالحه بکنن. این نکته گذشت و مصالحه من فکر میکنم که شاه بیت کلام آقای نتانیاهو بوده است در گفتگو با پرزیدنت اوباما. به هر حال گفتگوهای رهبران آمریکا و اسرائیل در واقع یکی از مهمترین چالش‌های دیپلماتیک آقای فاطمی در نخستین ماه‌های ریاست جمهوری آقای اوباما و نخست وزیری آقای نتانیاهو به شمار میره.
بله. سپاسگزارم آقای صدیقی.
خواهش می‌کنم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب به ایران می رویم. خبرگزاری های ایران روز دوشنبه از اجرای مرحله دیگری از طرح انضباط اجتماعی در تهران، طرحی که طرح برخورد با اراذل و اوباش نامیده شده، خبر دادند. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از سرتیپ عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، خبر داد که واحدهای ضربت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از امروز، یعنی از روز دوشنبه، در واقع در سطح تهران فعال خواهند بود. همکارمان علیرضا کرمانی در گفتگویی با نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، از او پرسیده است که مبانی حقوقی و قانونی چنین طرحی چیست. نعمت احمدی:
من اصولا با طرحهایی که پلیس اجرا میکنه مخالفم، به این علت که تابع قانونم، میخوام قانون اجرا بشه و این بهانه ای میشه برای شکستن قانون. دستگیری و توقیف افراد باید به حکم قانون باشه و عناوینی مثل اراذل و اوباش هم در قانون ما نداریم. تعریف اراذل و اوباش رو کی میکنه؟ پلیس اگر میشناسه اراذل و اوباش رو و مناطق رو، خب چرا از طریق قضایی عمل نمیکنه؟ مضافا به این که دو سه روز پیش آیت الله شاهرودی تایی یک تذکر شدید و لحنی از پلیس سالاری، کلانتری سالاری، و این که برخورد میکنن به این شیوه با مردم، به شدت گلایه کردن.
در موارد پیشین بعد از مدتی این طرحهای انضباط اجتماعی تبدیل شد به برخورد و پوشش و مدل مو.
ببینید، همون مسئله طرحهای از این دستی منجر شد به اعتراض شدید آیت الله شاهرودی.
آقای احمدی، مسئولان عالی رتبه به هر حال اونا نمیدونن قانون رو. مثلا آقای شاهرودی وقتی به صورت کلی اعلام میکنن که با پلیس سالاری مخالفن، خب این موارد رو چرا سکوت میشه در کشور؟
درش سکوت نمیشه تو مملکت. منتهای مراتب من میبینم نیروی پلیس در اینجا یک قدرت فائقه ای پیدا میکنه، در واقع داره در مقابله با شاهرودی هم این حرکت رو انجام میده. نیروی انتظامی خودش رو یک نیروی مستقلی داره فرض میکنه که میتونه هر کار رو بکنه و تا به حال هم هر کار رو کرده و قوه قضایی هم زور سرش نرسیده و باور دارم که نیروی انتظامی در طرحش موفق نیست. اگر در طرحش موفق بود با اراذل و اوباش یک سال پیش برخورد کردن، شبانه ریختن و تعدادی رو اعدام کردن به وسیله دادگستری. خب اگر موفق بود که زایش رو تولد داشته باشن.
نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، درباره طرح مبارزه با اراذل و اوباش در گفتگو با علیرضا کرمانی. و ما حدود سه هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، سخنرانی ها و ابراز نظرهای نامزدهای ریاست جمهوری با استفاده از هر فرصت و با هدف جلب رأی، آرای رأی دهندگان بیشتر میشه. روز دوشنبه آیت الله خامنه ای هم بار دیگر در جدل‌های انتخاباتی شرکت کرد و در بیجار مانند همیشه سربسته هشدار داد که اگر در پی انتخابات کسانی در مراکز گوناگون سیاسی و اقتصادی روی کار بیایند که به جای ادامه ارزش‌های انقلاب بخواهند با تملق‌گویی دولت‌های به گفته او مستکبر غربی به خیال خود موقعیتی برای ایران دست و پا کنند، این برای ملت یک مصیبت است.
در انتخاب خود توجه کنید کسانی نیان سر کار با رأی ملت که بخوان با تملق‌گویی به غرب، به دولت‌های غربی، به دولت‌های زورگو و مستکبر با تملق گویی به آنها بخوان برای خودشون موقعیتی در سطح بین المللی به خیال خودشون دست و پا کنن.
در روزنگار انتخابات همکارمان فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین خبرها و تحلیل‌های انتخاباتی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
آزادشاد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388
در حالی که شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را 5 روز دیگر تمدید کرده است و هنوز زمان رسمی تبلیغات آغاز نشده است، نامزدهای سرشناس مقام ریاست جمهوری به شدت گرم تبلیغ دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود هستند. میرحسین موسوی که خود را نامزد مستقل از اصلاح طلبان و اصولگرایان مینامد، روز یکشنبه با انتقاد به تصمیم شورای نگهبان گفت تمدید 5 روزه بررسی صلاحیت نامزدها باعث کم شدن روزهای تبلیغات می شود. اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در قم به رادیو فردا می گوید حدود 3 هفته مانده به انتخابات به نظر می رسد که موقعیت انتخاباتی در جبهه مخالف آقای احمدی نژاد به نفع مهدی کروبی در حال شکل‌گیری است.
انتخابات در شرایطی داره مقدماتش ادامه پیدا میکنه که تو اردوگاه اصلاح طلبو به نظرم میرسه وزن جبهه‌ای که آقای کروبی تشکیل دادن با افراد قدرتمندی که دور و بر خودشون جمع کردن یواش یواش داره افزایش پیدا میکنه و میگرده به وضعیتی که آقای مهندس موسوی به خود گرفتن، چیزی که قبلا قابل تصور نبود. برآوردها به این سمت و سو بود که احتمالاً کاندید اصلی اردوگاه اصلاح طلب آقای موسوی باشه، ولی به نظر میرسه که آروم آروم این وضعیت رو آقای کروبی داره به نفع خودش رو به پیش میبره. در اردوگاه اصولگراها هم که به نظر میرسه که همچنان کاندید اصلی آقای احمدی نژاد و یواش یواش جریان‌های اصولگرا دارن به توافق میرسن که به صورت قدرتمند پشت در واقع احمدی نژاد بیستن. احتمالاً به این خاطر که تصور اصولگراها به این سمت و سو حرکت کرده که رقابت جدی‌تر از اون چیزیه که قبلا تصور می‌کرد.
در این میان حمایت‌های شخصیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از این یا آن نامزد ادامه دارد. محسن مخملباف، کارگردان سرشناس سینما، با دفاع از آقای موسوی گفت ملت ایران با آنکه ظاهر مدرنی دارد و با پول نفت ابزار زندگی مدرن را هم فراهم کرده، از کامپیوتر، هواپیما و مترو برای زندگی بهتر استفاده می کند، اما عقلش سنتی است. هنوز بلد نیست از صندوق رای برای تغییر سرنوشتش استفاده کند. آقای احمدی نژاد که در هفته‌های گذشته وعده‌های زیادی برای تقسیم پول بین شهروندان در صورت انتخاب مجدد خود داده است، امروز دوشنبه پس از حضور در همایش مدیران ارشد صنعت نفت از طرح ویژه دولت برای انتشار اوراق مشارکت و توزیع سود صنعت نفت میان همه ایرانیان خبر داد و گفت تمام ایرانی‌ها می‌توانند این اوراق مشارکت را خریداری کرده و در سود آن شریک شوند. در این میان روز دوشنبه نخستین شماره روزنامه کلمه سبز که مبلغ دیدگاه‌های میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین و یک نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری قرار است باشد در تهران منتشر شد. محمد حسین جعفریان روزنامه‌نگار و از فعالین پیشین انصار حزب الله درباره تحلیل از فضای انتخابات در 2 هفته باقی مانده به رادیو فردا چنین می‌گوید:
از 2 روز گذشته احساس میشه که شدت حمله به کاندیداهای دیگر به جز احمدی نژاد بیشتر شده. پیامکهایی که از طرف ستادهای غیر ملموس پشتیبانی از ایشان از طرف خبرگزاری برنا و وضعیه برای امور مردم فرستاده میشه شدت بیشتری پیدا کرده، شکل تبلیغات تغییر کرده و یک جوری یأس در اردوگاه اصلاح طلبان از یک طرف و در بین عموم مردمی که اصلا خیلی هم نمیدونن اصلاح طلب چیه، نمیدونن اصولگرا چیه، فقط میدونن که وضعیت سیاست موجود مملکت و این سرزمین رو داره به سمت جاهای خطرناکی میبره و باید کنترل بشه توسط هر کس ایجاد کرده و این موقعیت خوبی نیست برای وضعیت فعلی از یک نگاه، به این دلیل که ما رأی حداکثری رو ممکن از دست بدیم خدای نکرده. و از یه طرف دیگر کسانی که امیدوار بودن در واقع می آمدن به پای صندوق رای به امید بعضی از پیام ها، بعضی از در واقع نداهایی که از سمت کاندیداهای مخالف می شنیدن و به اونها امید بسته بودن، اینها یه جوری دارن سرکوب می شن، متهم می شن به مخالفت با اساس نظام، دارن متهم می شن به مخالفت با اساس آرمان های این سرزمین. این شکل رفتار تعدادی از شرکت کنندگان ویژه رو در انتخابات را میترساند، ولی بعضی ها که به هر قیمتی شده به هر حال شرکت میکنند در انتخابات، رأی اینها رو سرگردان میکنه و این به نفع هیچ کدوم از طرفین نیست.
محسن رضایی دیگر نامزد انتخاباتی هم با تأکید بر لزوم بکارگیری همه سرمایه های انسانی برای اداره کشور میگوید در صورت پیروزی در انتخابات از هاشمی و خاتمی تا ناطق نوری، کروبی و میرحسین و احمدی نژاد، روحانی و قالیباف در اداره کشور بهره میگیرند.
روزنگار انتخابات رو شنیدید از فریدون زرنگار و این هم پیام های تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
به نظر من آقای احمدی نژاد دولتش از دولت آمریکا میترسه، وگرنه زندانی که حکمش 8 سال یا 7 ابده مثل رفسانه صابری است که آزاد میکنن تا 7 تعلیقی تبدیلش میکنن دیگه.
من سیسولالنگو هستم، میخواستم که اظهار نظر کنم درباره سخنان حضرت آیت الله خامنه ای که در کردستان چند روز پیش فرمودند رئیس جمهوری انتخاب کنید که آبروی ملت نبره. راست میگن، رئیس جمهور باید خوش قد و قواره باشه، خوش تیپ باشه، قد بلند باشه، خوش لباس باشه، نمیسه جاهلا سینه چاک توپ پیرنشون بنده. این آقای رئیس جمهور رفتن بر تو سازمان ملل یه طوری حرف زدن که همه اعضای سازمان ملل یکی یکی از در رفتن بیرون، آبروی ملت رو بردن. دیگه ارزی نداره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
با سپاس از شنوندگان عزیزی که با رادیو فردا تماس گرفتند، مجله نیمه شب را ادامه می دهیم. نزدیک به یک ماه از بازداشت ده‌ها تن از فعالان مدنی در مراسم روز جهانی کارگر در تهران می گذرد. اگرچه شماری از بازداشت شدگان به تدریج در روزهای گذشته آزاد شدند، اما به گفته منابع حقوق بشری حدود 70 نفر همچنان در بازداشت هستند. اتهام بازداشت شدگان اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده و این در حالی است که به گفته وکلا و خانواده‌های بازداشت شدگان اساساً تجمعی صورت نگرفته بوده. دو تن از بازداشت شدگان روز کارگر، خانم جلوه جواهری و همسرش کاوه مظفری‌اند که هر دو از فعالان حقوق زنان هستند. آنگونه که جلال مظفری پدر کاوه مظفری به همکارم نیوشا بغراتی گفته است، مراجعات آنها برای روشن شدن وضعیت فرزند و عروسش نتیجه‌ای در بر نداشته. جلال مظفری:
باز 11 هم تا حالا ما به هر کجایی که مراجعه کردیم ما اول میکنم به جای دیگه.
جان مظفری، شما تونستید ملاقات بکنید با آقای مظفری؟
نه نتونستیم، ولی فقط خانم جواهری تماس میگیره. پسرها که هیچ کدوم سال تماس نتونستن بگیرن، دورا دور اونایی که آزاد میشن ما ازشون خبردار میشیم که مثلا وضعیتشون چجوریه.
خب با خانم جواهری پس فرمودید که صحبت کردید؟
اون تماس داره، تماس تلفن.
در مورد شرایطشون چی گفتن؟ صحبتی کردن در مورد شرایطشون که چطوری هست در زندان؟
شرایطشون گفتن که قاضی چه حرفی زده، ولی خب نمیشه گفت آخه حرف من نمیتونم.
اتهامی که زدن بهشون شما میدونید چی هستش؟
اتهام همشون اقدام علیه امنیت ملی. الان همه هر حرفی میزنن اقدام علیه ملی.
بعد خانم جلوه جواهری رو به خاطر اینکه شب رفتن، یعنی در واقع بعد از مراسم روز کارگر که در خیلی جاها برگزار نشد جلوگیری شد، رفتن در منزل بازداشتشون کردن. شما میدونید به چه دلیلی اساسا بازداشت شدن ایشون؟
خبری که بازداشت کردن به ما ساعت 11 شب اطلاع دادن. ما اومدیم در خونه، هر چی زنگ زدیم ببین چرا روشنه که درو باز نمی‌کنه. بالاخره ساعت 12:01 بود اینا درو باز کردن، دیدیم که سه تا مامور تمام وسایلشون جمع کردن، کتاب جزوه پایان نامه مقالاتی که داشتن، مثلا کارای پروژه‌ای که داشتن، پایان نامه خانم جواهری، اینا رو همه رو ریختن توی ساک، ماشین رو پر کردن، بعد لپتاپ و کیس اینا رو هم برداشتن. گفتیم این خانم رو از چی می‌برید؟ گفتی چند تا سوال داریم ازشون. گفتم آخه نصف شب سوال نمی‌کنید، اگه سوال داشته باشی شما می‌تونید فردا زنگ بزنید این خانم بیاد اینجا دادگاه جواب بده. گفت نه. گفتیم حکم نشون ندادن، یک برگ سفید چاپی بود، نه اسم داشت، نه آدرس داشت نه امضا نه مول. همون میخواست ببری که نشد. بعد زنگ دادن سه تا مامور قلچه مختار از خودشون اومدن به زور بدون کفش و بدون لباس بشن میبردنش که اونجا بهشون دم در بهشون کفش و لباس پوشیدن و به زور بردنش در خونه رو قفل کردن. میگن برای چی در خونه رو قفل کردین؟ میگن به شما ما مامور اصلا کلیپ هم تحویل ما ندادن. بردن تو وزرا که ما رفتیم تا اونجا دیدیم اونجا خانم اینو نگه داشتن تا یکی تحویلش بگیره. یعنی حتی اون موقع شب کسی نبود که ایشونو تحویل بگیره. حال چه برسه به چند تا سوال و جواب. تمام حرفشون از اون ابتدا شروع شد با دروغ و فریب تا به حالا که هی به ما وعده امروز پرده.
شما مراجعه کردید حتما به مراجع قضایی و به پلیس؟ چه جوابی به شما میدن؟ پاسخشون چی هست؟
در هر کدوم از این مراجع که مراجعه میکنیم یا نمیدونن یا بهشون مربوط نیست یا خبر ندارن یا این میگن که برو اینه داره برون. هیچ جوابی که قانع کننده باشه به ما ندارن.
نگفتن مثلا احتمال داره که کی آزاد بشن یا دادگاهی قراره تشکیل بشه؟
اصلا اینا که حکمی نداشتن که همینجوری ریختن توی پارک بدون که تجمعی باشه بدون که برنامه‌ای باشه گرفتن با زرزور بردن. بعد که حالا به مرور دارن آزاد میکنن بهشون فقط این اتهام بستن اقدام علیه امنیت ملی. آخه توی پارک بودن که اقدام علیه امنیت ملی نیست. یه سری قوانینی که اینا برای خودشون درست کردن ما نمی‌فهمیم. اگر هم بخوایم اعتراض کنیم که میگن شما نمی‌فهمید. این تو پارک قدم زدن آخه جرمه. من اینو از کی باید بپرسم که ناچار بشم بعد با یه رادیویی که از خارج هست برم بپرسم؟ ابتدا نمی‌خواستم اصلا با رادیوی خارجی که اتفاقا بهتر خبرها رو گسترش میدن صحبت کنم. ولی اینا کارهایی که میکنن از اشتباه باعث میشه که ما رو از خودشون زده میکنن، ما رو از خودشون دارن ترس میکنن. ما هرکی میخوان بهشون نزدیک بشیم، پسر من کاوه عروس من یلده جفتشون تحصیل کرده این مملکت هست، میخوان برای این مملکت کار کنن ولی نمیذارن. بهونه تراشی میکنن اینا رو تردش میکنن.
اظهارات جلال مظفری رو شنیدید که فرزندش کاوه مظفری و عروسش خانم جلوه جواهری فعالان حقوق مدنی همچنان زندانی هستند. مجله نیمه شب رو با تازه ترین خبرهای ورزشی ادامه می دهیم. از فریبرز غریب.
دیدار رفت از مرحله نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران با پیروزی تیم راه آهن شهر ری به پایان رسید. در جدال دو تیم آهنی فوتبال ایران در فینال جام حذفی عصر دوشنبه راه آهن در ورزشگاه خانگیش در شهرک اکباتان تهران با یک گل تیم ذوب آهن را شکست داد. طبق برنامه بازی برگشت فینال جام حذفی روز جمعه آینده در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به میزبانی ذوب آهن برگزار خواهد شد. سرپرست تیم ملی فوتبال ایران از دعوت دو بازیکن جدید به اردوی آمادگی این تیم خبر داد. منصور پورحیدری روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفت دور جدید تمرینات تیم ملی از روز سه‌شنبه در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز می‌شود. وی از میثاق معمارزاده از پرسپولیس تهران و حنیف عمرانزاده از پاس همدان به عنوان بازیکنان جدید دعوت شده به تیم ملی خبر داد. پورحیدری همچنین با اشاره به پایان یافتن مسابقات لیگ قبرس گفت فریدون زندی بازیکن شاغل در لیگ قبرس از روز سه‌شنبه به اردوی تیم ایران ملحق خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه هفته آینده 5 خرداد در یک بازی تدارکاتی در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی فوتبال اندونزی خواهد رفت. سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران ضمن انتقاد از کم توجهی به فوتبال زنان در این کشور گفت اگر امکانات لازم برای تیم ملی زنان فراهم نشود همکاری خود را با این تیم قطع می‌کنم. خانم شهرزاد مظفر روز دوشنبه در گفتگو با نمایندگان رسانه‌های گروهی در ایران با بیان این مطلب افسود برای صعود به مرحله نهایی جام ملت‌های زنان آسیا باید با دو تیم تایلند و ازبکستان مبارزه کنیم و برای آمادگی هرچه بیشتر یک سفر تدارکاتی به نروژ در برنامه داریم. شهرزاد مظفر در پایان تأکید کرد که اگر می‌خواهیم فوتبال زنان ایران پیشرفت کند مجبوریم دیدگاه‌ها را تغییر دهیم و باید این شکاف میان ورزش زنان و مردان کاسته شود، به نقل از سرمربی تیم فوتبال زنان ایران. و در آخرین دور از مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه تیم‌های استقلال تهران و سپاهان اصفهان در دو بازی تشریفاتی به مصاف حریفان خود می‌روند. در گروه سوم آبیپوشان تهرانی در ورزشگاه ابوظبی به مصاف الجزیره امارات می‌روند و سپاهان در فولادشهر اصفهان الاتفاق عربستان را پیش رو دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستانی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب برنامه‌های گفتگوی ویژه و گزارش ویژه را میشنوید. اما نخست خبرها را از شاهین بشیری میشنویم و بعد موضوع این گفتگوی ویژه و گزارش ویژه را به اطلاعتان میرسانم. آقای بشیری،
با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که دولت آمریکا متعهد به راه حل تشکیل دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیل برای پایان دادن به مناقشه خاورمیانه است. آقای اوباما درباره برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران گفت آمریکا تا پایان سال میلادی جاری نتیجه گیری خواهد کرد که آیا ایران در مذاکرات هسته‌ای جدی است یا خیر. اوباما افزود مذاکره با ایران نمیتواند برای همیشه ادامه یابد. در پی کنار گرفتن منطقه جدایی طلب آبخاز از گفتگوهای گرجستان، روسیه نیز اعلام کرد از این گفتگوها کناره میگیرد. گریگوری کاراسین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت بدون حضور یکی از طرفین گفتگوهای ژنو هیچ موردی برای برگزاری نخواهد داشت. وزیر نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه ضمن استقبال از تحریم نفت ایران توسط کشورهای غربی گفت جمهوری اسلامی توانایی دارد ظرف 48 ساعت بنزین مورد نیاز کشور را تأمین کند. کنگره ایالات متحده در حال بررسی لایحه‌ای است که بر اساس آن کمپانی‌هایی که اقدام به فروش، حمل یا بیمه بنزین وارداتی به ایران کنند مورد تحریم این کشور قرار خواهند گرفت. این تحریم‌ها به دلیل تداوم روند غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران اعمال می شود. کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد جنگ بین ارتش پاکستان و طالبان در این ماه منجر به جابجایی نزدیک به 1.5 میلیون نفر شده است. ران ردموند، سخنگوی کمیساریای پناهندگان سازمان ملل گفت این تعداد غیر از 550 هزار نفری است که پیش از این بر اثر یورش نظامی به شمال غربی پاکستان مجبور به جابجایی شدند. در نتیجه تعداد کل آوارگان به 2 میلیون نفر می رسد. و خبر آخر این که مسئولان افغانی اعلام کردند یک رشته انفجارهای پیاپی منجر به مرگ 6 افسر پلیس و 2 سرباز در جنوب آن کشور شده است. عبدالرحمن سرجنگ رئیس پلیس استان زابل گفت 5 افسر پلیس در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای بر سر راه اتومبیلشان در این استان کشته شدند.
متشکرم آقای بشیری و ما میرسیم به گفتگوی ویژه این هفته. گفتگوی ویژه با سخنگوی اکبر اعلمی نامزد مستقل هست که نامزد است برای انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران. مواضع متفاوت اکبر اعلمی قبلا انتقاد روزنامه‌های راستگرای ایران را بر ضد او برانگیخته بود. جزئیات را از همکارم مهین گرجی می‌شنویم.
اکبر اعلمی را میتوان یکی از معدود منتقدان سیاسی درون حکومت دانست که در مجلس شورای اسلامی سخت‌ترین انتقادها را از دولت محمود احمدی نژاد کرد. او که در دوره‌های 6th و 7th مجلس نمایندگی مردم تبریز را به عهده داشت، به واسطه همین انتقادها از راهیابی به مجلس 8th باز ماند. سخنرانی آذر ماه سال گذشته او در دفتر حزب اعتماد ملی زنجان بهترین بهانه را به منتقدانش داد. وقتی به صراحت عملکرد دولت محمود احمدی نژاد را نقد کرد و خواستار رأی عدم کفایت دولت نهم شد. کیهان تیت زد اعلمی حتی اگر توبه کند شرایط ادامه نمایندگی مجلس را ندارد و ابرار نوشت غلط‌های زیادی اکبر اعلمی و کار تا جایی بالا گرفت که جمعی از نمایندگان راستگرای مجلس تقاضای اخراج او را مطرح کردند. اما کار به اخراج نرسید چرا که شورای نگهبان صلاحیت او را همزمان که در مجلس به کار قانونگذاری مشغول بود تایید نکرد. آنچه عالمی را در فیلتر منتقدان انداخت از جمله این بود که امروز ما به عنوان نماینده مجلس نمیدانیم صدها میلیارد دلار کجا رفته است. و حالا در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات اکبر اعلمی با هدف بزرگتری برگشته. در همین آغاز اکبر اعلمی گله کرده که رسانه‌ها او را بایکوت خبری کردند. اینکه او با چه برنامه‌ای قصد شرکت در این بازی قدرت را دارد از زبان سخنگویش بشنویم. رضا جلالی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل. رضا جلالی میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر جلالی، با این سوال شروع کنیم که آقای اعلمی با چه شعاری وارد کارزار انتخاباتی شدن؟
همونطور که میدونید با شعار محوری که در خصوص بازیابی شکوه ایرانی احقاق حقوق اقوام به حال شعار کلیدی و محوری ایشان مطرح شد و در این خصوص من فکر میکنم که با توجه به تضییع شدن حقوق اقوام در شرایط خاصی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی که توسط شورا نگهبان و برخی از افرادی که برای تشکیل حساب‌های سیاسی در شوراهای اجرایی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها به خصوص در دولت نهم سربالگری سیاسی توسط عناصر دولتی صورت گرفت برای جلوگیری از تضییع شدن حقوق این مردم، من فکر می‌کنم که احتیاج به یک صدای رسایی داره ملت که این صدای رسا به صورت همه‌جانبه از اونها دفاع کنه. اصلی ترین هدف و آرمانی که آقای علمی در صدر هست که اون رو در جامعه نهاده می‌کنه دفاع از حقوق تضییع شدن ملت بزرگ ایران در سراسر کشوره.
ممکنه بفرمایید با توجه به صحبت‌های اخیر سخنگوی شورای نگهبان روند تایید صلاحیت نامزدها را چطور ارزیابی می‌کنین؟
بله، باید به انتظار نشست که تا روز سه‌شنبه تاریخ 29 اردیبهشت ماه که نظر قطعی شورای نگهبان برای احراز صلاحیت و عدم احراز صلاحیت کاندیداتوری‌های مطرح که بیشتر منتسب به دولت هستند به کجا خواهد انجامید. قضاوت رو ما به دو سه روز آینده محول میکنیم که در عمل با توجه به نگاه خوشبینانه و بدبینانه ای که شورای نگهبان در دور جدید انتخابات دومی ریاست جمهوری خواهد داشت مشخص خواهد شد که آیا با تعیین نظری ها باز هم از فیلتر شورای نگهبان یه عده باید عبور بکنن که سعی کردن در طول فعالیتشون در مجلس مثل آقای دکتر علمی نقش صدای ملت رو ایفا کنن یا نه.
اما آقای جلالی، سخنگوی شورای نگهبان درباره احتمال حکم حکومتی درباره تایید یا عدم تایید بعضی کاندیدا صحبت کردن و گفتن احتمال داره که بر اساس اصل 57 قانون اساسی نظر آیت الله خامنه ای اعمال بشه در این زمینه.
البته این روند رو ما در انتخابات نهم ریاست جمهوری داشتیم که آقای مهرعلیزاده رئیس سازمان ورزش کشور و آقای دکتر معین این حکم حکومتی رهبری استفاده کردن و اومدن، ولی بران و شواهد نشان میده بعیده که برخی از افراد مثل آقای علمی از نگاه ترحم‌آمیز برخی از جایگاه ها مثل شورای نگهبان برخوردار باشند.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید. خب فکر کنیم آقای علمی تایید صلاحیت شدن، به نظرتون ایشون با توجه به حضور آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی و همینطور آقای احمدی نژاد چقدر شانس پیروزی برای خودشون قائل هستن؟
من فکر میکنم که آقای علمی با توجه به این که از بضاعت مالی زیاد برخوردار نیست که بتونه ستاره انتخاباتیش رو در کشور نصف سایر رقبای خودش ارتقا ببخشه، ولی با توجه به فرصت مختلفی که توسط رسانه ملی در اختیار کاندیداتوری‌ها قرار میگیره فکر میکنم که یک فرصت مختلفی باشه که ایشان دیدگاه خودش رو با توجه به اعاطه و اشرافیت بر موضوعات مبتلا به جامعه که هم نخبگان رو و مردم رو آزار میده ایشان بتونه استفاده کنه و بهره برداری کنه، که من فکر میکنم که با توجه به تسلط و اشرافیتش بر موضوعات همه جانبه کشور حدود زیادی ما امیدوار باشیم که یک رقابت بسیار خوب و فشرده‌ای با دیگر رقبا وجود بیاد.
آقای دکتر جلالی، بنا رو بذاریم بر این که هیچ اتفاق غیر منتظره‌ای رخ نمیده و آقای علمی هم تایید صلاحیت بشن، میتونم بپرسم ایشون درباره سیاست خارجی فعلی ایران چه نظری دارن؟
البته من حضور آقای احمد نژاد رو در عرصه سیاست خارجی بسیار 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 خطرناک میدونم، به خاطر اینکه توهم سازی که مشاوران عرصه سیاست خارجی آقای احمد نژاد انجام دادن باعث شد که منافع ملی ایران رو به کلی به خطر بندازن. یه توهماتی که من فکر میکنم که به صورت بدخیم در ذهن آقای احمد نژاد الان گنجانده میشه و ما احساس خطر میکنیم، اینکه هم مساله عمومی و هم منافع ملی با گفتمان سیاست خارجی آقای احمد نژاد کاملا تندروانه است. واقعا نمیدونن که در عرصه روابط ملل قاعده بازی برنده برنده است در قرن 21، نه بازنده برنده و نه بازنده بازنده که به هر حال به نفع یک کشور یا برخی از کشورها نباشه.
در صورت پیروزی آقای علمی، ایشون چه مسائلی رو در سیاست گذاری کلی مد نظر قرار میدن؟
اولا توجه به حقوق اقوام ایرانی به صورت همه جانبه در جغرافیای داخلی با سیاست همگرایی مثبت. ما الان معتقدیم به این که آقای احمد نژاد کاملا در دریای نیستی و فلاکت سوپر کمونیسمای آمریکای لاتین مثل اوگو شاوز و مثل آقای دانیل اورتگا غرق شده و متاسفانه من بیم این رو دارم که در آینده با عملکردی که آقای احمد نژاد داره پیش میره، به حال ما امروزیان نفرین کننده نسل فردا و فرداهای پر امید ایرانی هستیم که به حال خطای استراتژیک ما رو که با سیاست اتخاذی سیاست خارجی دولت نهم که با آزمون و خطای خودش داره راه رو به پیش میبره مواجه بشه.
میدونید که یکی از عمده ترین مسائلی که رئیس جمهوری آینده با اون مواجه هست چالش پرونده اتمی ایرانه. ممکنه بفهمین آقای علمی چه برنامه‌ای تو این زمینه دارن؟
من فکر می‌کنم روند روبروشتی که به فکر منافع ملی ایران در وهله اول و تعامل در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای یکی از سیاست‌ها و راهکارهایی است که ایشان مد نظر خودش قرار داده.
اگه ممکنه خواهش کنم یکم این مسئله رو بازتر کنیم، به دلیل اینکه شما الان دیدگاه آقای علمی رو دارین خیلی کلی و مبهم مطرح می‌کنین.
بله، من فکر می‌کنم که باید ما در این روند با افس منافع ملی کشور خودمان به مذاکره همه جانبه با صبوری پیش بریم، اینکه هم ما غرب رو بانه کنیم به این که ما برای افس پرستیژ بین‌المللی و منطقه‌ای و ابهت کشور بزرگ ایران که الان دارای هژمونی قدرت منطقه‌ای است، چون ایران بر اساس مؤلفه‌های قدرت جز 5 قدرت منطقه آسیا و جز 10 قدرت جهانی محسوب میشه. جغرافیای ژئوپلیتیکی و سوق‌الجیشی و استراتژیکی ایران رو شما در نظر بگیرید، به هر حال منطقه بسیار مهمی واقع شده که ما ایران رو هارتلند و ریملند خاورمیانه داریم و این نقش برجسته است که متاسفانه آقایون دارن فرصت ها رو به تهدید تبدیل میکنن و این خطر خیلی بزرگی است که الان ما احساس میکنیم.
اما آقای گرجلی، میدونید که کشورهای غربی برای مذاکره با ایران شرط اول رو تعلیق کامل غنی‌سازی گذاشتن. به نظرتون آقای علمی تعلیق غنی‌سازی رو میپذیرن؟
پذیرش تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، اونم اورانیوم با 3.5% بیشتر کاربری تولیدات صنعتی رو داره که بهش عنوان ما مخالف نیستیم و بهش عنوان بحث عقب نشینی از تعلیق غنی‌سازی رو بر نمی‌تابیم. چون یک اجعافی است که در حق ملت ایران میشه، ولی به هر حال اگر روی کرده نظامی داشته باشه و 3.5% به بالا بشه و یا به هر حال تعداد دستگاه‌های سنتریفیوژ به عدد 33,000 دستگاه برسه که متاسفانه نگاه غرب به ما یک نگاه سوی زن‌آمیزی باشه که ما به سمت کاربری نظامی داریم پیش میریم، اون امریز علاقه که من فکر میکنم باید به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در حد 3.5% که بیشتر برای کارخانجات مصرفی صنعتی استفاده بشه ما تأکید داریم و به هیچ عنوان عقب نشینی در کار نخواهد بود. امیدواریم که غرب این تعامل رو کاملا دریابه.
به جز پرونده اتمی ایران، یکی از مهمترین موضوعاتی که الان هم مطرح هست بحث برقراری ارتباط با آمریکاست. دیدگاه آقای علمی در این باره چی است؟
من فکر می‌کنم با توجه به حرکات پیشدستانه و گفتمانی که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا مطرح کرد و قرار شواهد نشان میده که ایشان با یک نگاه کاملا منصفانه و کاملا متقابل بین کشورهای طرف صحبتشون از روی انصاف وارد قضیه شده، من فکر می‌کنم که باید دست ایشان رو رد نکرد و دست ایشان رو به خاطر حفظ منافع ملی با تاکید بر کشور ایران فشرد. به هر حال آقای علمی که از دیدگاهاش احیای روابط دیپلماتیک ایران با آمریکاست، امیدوارم با توجه به دیدگاهی که آقای علمی مطرح میکنه ما به سراغ چنین رویکردی حرکت بکنیم.
همه اینا رو گفتیم آقای جلالی، اما اگه همین ابتدا شورای نگهبان ایشون رو رد سرایت بکنه چی کار میکنن؟ یعنی چه موضعی میگیرن؟
شخصا به عنوان غرب و صندوق و اعتراض به هیچ عنوان رأی نخواهند داد و صندوق قرار میکنم. ولی من فکر میکنم که جناح متسلط تمامیت ها و انحصار طلب در ایران اگر قرار باشه که مشارکت حداقلی باشه، اینها از خدا میخوان و روز به روز دعا میکنن که همچین اتفاقی میفته. ولی من شخصا باز به عنوان مبانی اصول و علم سیاست این رو به خودم و دیگران تذکر میدن که در صورتی که از این فضای بحرانخیز بخوام عبور بکنیم، باید مشارکت حداکثری رو داشته باشیم و همونطوری که غرب 1400 سال برای دموکراسی عالی خودش کار کرد و صبوری کرد، ما هم بتونیم. چون سپهسالار اصلاحات چند جانبه در ایران امیرکبیر است که در اواسط قرن 19 حرکت رو شروع کرد و ما الان یه تجربه 100 ساله یا 150 ساله هم نداریم. و فکر می‌کنم که حالا با صبوری کنیم به این که این فضا رو درک کنیم تا برسیم به این نقطه‌ای که به حال آیندگان از ما انتظار بیشتر از این رو دارن.
گفتگوی ویژه مهین گرجی رو شنیدید با سخنگوی اکبر علمی، نامزد مستقل ریاست جمهوری. و میرسیم حالا به گزارش ویژه هفته رادیو فردا. گزارشی درباره یک گردهمایی برای انتقال تجارب و آموخته‌های 6 ایرانی آمریکایی موفق و سرآمد. این گردهمایی که به دعوت سازمان دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس برگزار شد، نزدیک به 1800 تن از نسل دوم و سوم ایرانیان مهاجر رو در تالاری به نام رویس هال در این دانشگاه گرد آورد. گزارشی از فیروزه خطیبی.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در مروری بر وضعیت و آمار مهاجران ایرانی در آمریکا، شواهدی در دست است که ایرانیان در بین سایر مهاجران دارای وضعیت ممتازی هستند، از جمله از نظر اقتصادی، علمی، تحصیلی، میزان درآمد، کارآفرینی، آموزش زبان و یک پارچگی در جامعه میزبان. بنابر تازه ترین پژوهش‌های علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه اوهایو، قریب به 52% از ایرانیانی که در آمریکا مشغول به کار هستند، در مشاغل حرفه‌ای و مدیریتی جای دارند. این در مقایسه با رقم 25% برای کل خارجی الاصل‌هایی که در آمریکا زندگی می‌کنند، می‌تواند جایگاه و موقعیت حرفه‌ای ایرانیان در این کشور را به خوبی آشکار کند. هر موفقیتی لازمه کوشش و تلاش هدفمند است. بنابر گفته آقای مهدی، آنچه برای درک این موفقیت لازم است، پیش‌زمینه‌های این موفقیت یا عواملی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم امکان مثمر بودن تلاش ایرانیان برای کسب موقعیتی مطلوب را در جامعه میزبان فراهم آورده است. با این همه، دو عامل عمده و اولیه موفقیت ایرانیان مهاجر در آمریکا و بعد از انقلاب به تحصیلات بالا و امکانات طبقاتی نسبت داده شده است. بخش عمده از این ایرانیان، نزدیک به 55% آنها، جزو ایرانیانی هستند که هنگام ورود به آمریکا با زبان انگلیسی آشنا بودند و تا حدودی آمادگی بهبود و گسترش آن را در کشور میزبان داشتند. و همین آمار و ارقام بنابر تحقیقات علی اکبر مهدی رقم بالای فرار مغزها از ایران را به وضوح نشان می‌دهد. با این همه، بنابر پژوهش‌های دکتر خلیل انداچه، جامعه شناس و استاد دانشگاه در کالیفرنیا، آمار افزایش جمعیت در میان ایرانیان مهاجر صفر است، چرا که ایرانیان بیشتر از هر جمعیت مهاجر دیگری روی فرزندان خود سرمایه گذاری می‌کنند و این میزان از توجه با میزان تحصیلات پدران و مادران ایرانی و نیز انتخاب بین تحصیلات و تعداد فرزندان رابطه مستقیم دارد. همین امر میتواند به خوبی نمایانگر این واقعیت باشد که امروز برخی از موفق‌ترین و مطرح‌ترین چهره‌های مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی و حتی هنری آمریکا را ایرانی تبارها تشکیل می‌دهند. باستاب این مسئله موضوع نخستین گردهمایی فرهنگی سازمان پایا، یک مؤسسه غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر مذهبی ایرانی در شهر واشنگتن است که از سال 2008 آغاز به کار کرده و اخیراً در تالار رویس هال دانشگاه لس آنجلس با همکاری گروه‌های دانشجویی ایرانی از سراسر آمریکا مراسمی را تحت عنوان سپردن مشعل موفقیت به نسل جوان ایرانی برگزار کرد که در آن از 6 شخصیت برجسته و موفق ایرانی دعوت شد تا تجربیات، اندوخته‌ها و رازهای موفقیت خود را با جوانان نسل دوم مهاجر در میان بگذارند. در این برنامه امید کردستانی معاون پیشین و مشاور کنونی مؤسسه گوگل، پردیس ثابتی زیست شناس و استاد دانشگاه هاروارد، فیروز نادری مشاور ارشد پروژه‌های فضایی ناسا، حمید بیگلری معاون ارشد سیستم بانکی سیتی کورپ، پریسا خسروی معاون ارشد شبکه خبری CNN و سام نظریان سرمایه گذار موفق ایرانی برای جمعیتی بالغ بر 1800 نفر که اغلب آنها را جوانان و دانشجویان ایرانی تشکیل می‌دادند سخنرانی کردند و سپس به نمایندگان دانشجویان ایرانی فرصتی داده شد تا هر یک سوالات مورد نظر خود را برای این 6 شخصیت ایرانی مطرح کنند. برنامه با گفته‌های رودابه بختیار، معروف به رودی بختیار، مجری پیشین شبکه خبری CNN و مدیر کنونی روابط عمومی سازمان پایا آغاز شد.
پایا aims to unite our community. That's why I'm involved. And we're hoping that this passing of the torch of success will become a yearly affair where all of our grades.
پایا سازمانی است که برای متحد ساختن جامعه ایرانیان پایه‌گذاری شده است و به همین دلیل هم من با آن همکاری دارم. ما امیدواریم که این سپردن مشعل موفقیت به نسل‌های آینده را بتوانیم در برنامه‌های از این نوع به طور مستمر و با افراد موفق دیگر از حرفه‌های گوناگون به مرحله اجرا درآوریم. اولین سخنران برنامه پریسا خسروی از تلاش‌های خستگی ناپذیر و کار شبانه روزی خود در اتاق‌های خبر از رسانه کوچکی در شهر شیکاگو تا دفتر معاونت ارشد CNN سخن گفت و ایجاد توازن بین زندگی خانوادگی و کار را یکی از رموز موفقیت هر فردی خواند. من یکی از آن آدم‌های خوشبختی بودم که از همان اوان نوجوانی می‌دانستم که چه شغلی را می‌خواهم انتخاب کنم. من حتی زمان و لحظه‌ای را که تصمیم گرفتم به کار خبرنگاری بپردازم به خاطر دارم. روزی که شاگرد دبیرستان بودم و یک گزارش تلویزیونی از گروگان‌های آمریکایی را که پس از آزادی از ایران وارد فرودگاهی در آلمان شده بودند با هیجان تماشا کردم. فردای آن روز رفتم پیش معلمم و گفتم من تصمیم گرفتم که خبرنگار شوم. پس از پایان تحصیلاتم در کالج، داوطلبانه در یک ایستگاه کوچک رادیویی به کار مشغول شدم و بعدها همانجا به من حقوق ناچیزی داده می شد. اما همین کار پلکانی شد برای رسیدن من به مدارج بعدی. پس از سخنرانی پریسا خسروی، شرکت کننده بعدی پردیس ثابتی، زیست شناس برجسته و استاد دانشگاه هاروارد که در یک نوآوری در علم بیولوژی برای کشف میکروب‌های تازه از معادلات ریاضی استفاده می‌کند، برای انجام یک گفتگو با مجری برنامه رودی بختیار به روی صحنه آمد. بگذارید قبل از هر چیز از اینکه مرا به اینجا دعوت کرده اید سپاسگزاری کنم از شما و از مادر ایرانیم که در میان جمعیت نشسته است. من هم مثل بسیاری از ایرانی ها از نوجوانی تشویق شدم که دکتر یا وکیل و یا مهندس شوم. اما امروز خوشحالم که میتوانم دست به کار کشف ژن هایی بزنم که موجب ایجاد امراض میکروبی چون مالاریا میشوند. در این باره تحقیقات گسترده‌ای در دست است و من بیشتر اوقات پژوهش خودم را در نیجریه در آفریقا می‌گذرانم و امیدوارم تا به زودی به علاج بیماری تازه‌ای که هر سال 50,000 نفر را در این مناطق از بین می‌برد دست پیدا کنم. خانم ثابتی سپس در مورد تأثیر ریاضیات و موسیقی در کارهای پژوهشی خود صحبت کرد و اینکه چگونه موسیقی بخش جدا نشدنی از زندگی او به شمار می رود و با نواختن گیتار یکی از آهنگهای خود را برای حاضران اجرا کرد. دکتر حمید بیگلری، معاون ارشد سیستم بانکی سیتی کورپ و مدیر مسئول تجارت جهانی در بیش از 140 کشور مختلف جهان، حضور در این جلسه را واقعی برانگیزنده نه فقط برای نسل جوان، بلکه برای همه ایرانیان از جمله خود او خواند. دکتر بیگلری از تغییر جهت حرفه‌ای جسورانه‌ای که او را از مقام یک فیزیکدان اتمی در دانشگاه پرینستون به مقام تصمیم گیرنده در ارتباط با اقتصاد جهانی کشان صحبت کرد و اینکه چگونه در ابتدای کار نمی‌دانست می‌خواهد چه حرفه‌ای را در پیش بگیرد. من بیشتر شبیه به شخصیت کارتونی به نام جورج کنجکاو بودم. وقتی بزرگ می شدم مشکلم این بود که نه فقط به یک رشته بلکه به رشته های مختلف علاقمند بودم. یک سال در کالج به خواندن معماری پرداختم، بعد رشتم را عوض کردم. اول یک مدرک در رشته فیزیک گرفتم، بعد به ریاضیات رو آوردم و پس از دریافت مدرک ریاضی به فیزیک نجومی رو آوردم و در این رشته دکترای خودم را دریافت کردم. پس از آن مثل جورج کنجکاو 3 شغل مختلف عوض کردم و تا امروز که قرار شد در این مورد صحبت کنم فرصتی پیدا نکرده بودم که در مورد تحصیلات و مشاغلم به این صورت فکر کنم. اما امروز میخواهم به طور خلاصه جمله از گابریل گارسیا مارکز از کتاب سالهای وبایی را نقل قول کنم که شرایط مرا به خوبی تشریح میکند. انسانها تنها یک بار و هنگام تولد از مادر زاده نمیشوند، بلکه آنها در طول زندگی بارها و بارها متولد میشوند. سام نظریان، سرمایه گذار ایرانی که از طریق 2 مجری برنامه ماز جبرانی و رودی بختیار روی صحنه به گفتگو پرداخت، موفقیت‌های تجاری خود را که علاوه بر تهیه کنندگی فیلم در هالیوود شامل اداره چندین هتل، کازینو، کاباره و رستوران در لس آنجلس، لاس وگاس و شهرهای دیگر آمریکا و اروپا می باشد، نتیجه کار و تلاش‌های شبانه روزی و کمی شانس خواند. برنامه سپردن مشعل موفقیت به نسل جوان ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا با سخنرانی گروه دانشجویان و اعضای انجمن آینده سازان ایران و سخنرانی دکتر فیروز نادری ادامه یافت. فیروز نادری که در سخنرانی خود وقایع زندگی کودکی در شیراز تا صحنه اولین فرود موفقیت آمیز به کره مریخ را برای حاضران توصیف کرد، در جلسه پذیرایی بعد از برنامه در گفتگویی با رادیو فردا چنین گفت:
من فکر میکنم که نسل جدید ایرانی باید ببینه که کسایی که مثل خودشون، یه حالا یه نسل قبل‌تر از اون توی آمریکا در تقریبا تمام مؤسسات بزرگ آمریکا در مصدر کار هستن و بدونن که میتونن اونها هم در آتیه این کارو بکنن، و به خصوص این که ما اینی که میبینیم این 6 نفری که امروز اینجا هستن یک ذره کوچکی از این آدمای موفق ایرانی آمریکایی هستن. 10,000 آدم دیگه مثل ماها وجود داره، ولی خب توی برنامه بیش از 6 نفر نمیشد گذاشت، و فکر میکنم که یک ایمیج خوبی از ایرانیا بذاره به خصوص برای نسل آتیه.
امید کردستانی که به عنوان آخرین سخنگوی برنامه به سخنرانی درباره کوشش‌های اولیه خود برای آغاز کار گوگل پرداخت، در گفتگو با رادیو فردا در مقابل این پرسش که قدم بعدی گوگل چه خواهد بود چنین گفت:
Well, look, yeah, how much we're always constantly working and innovating. I think the world is changing so fast. Its flow of information is becoming more social.
Google همیشه در حال دست دادن به ابتکارهای تازه است. جهان کنونی دائم دستخوش تغییر و تحول است و روند اطلاعات جنبه‌های عمومی بیشتری پیدا کرده. کوشش ما همین است که بیش از همیشه این اطلاعات و مردم را با هم در تماس قرار بدهیم. پایا، ائتلاف امور عمومی آمریکاییان ایرانی تبار که میزبان سخنرانی‌های یاد شده بود، از جمله سازمان‌هایی است که در آمریکا برای پیشبرد منافع آمریکاییان ایرانی تبار تشکیل شده است. هدف‌های اعلام شده این سازمان عبارتند از تشکل دادن به جامعه آمریکاییان ایرانی، ارائه تصویری مثبت و منصفانه از این گروه به جامعه میزبان و انتقال صدایی معتبر، محترم و مؤثر از آمریکاییان ایرانی تبار در روند تصمیم سازی سیاسی ایالات متحده آمریکا.
گردهمایی ایرانیان موفق در آمریکا، گزارشی بود از فیروزه خطیبی. تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار یادآوری میکنم: 2042-21-12-41-13 پیامگیر تلفنی رادیو فردا است. و در اینجا به پایان مجله نیمه شب میرسیم. برنامه بامدادی رادیو فردا رو در ساعت 7 صبح میشنوید و در این فاصله هم ترانه و موسیقی و در رأس هر ساعت 3 دقیقه خبر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم و تا لحظات